با کاروان شعر و موسیقی همراه شما هستیم تا یادی کنیم از قطعه بهار من از ساخته های زنده‌یاد علی تجویدی. علی تجویدی زاده 15 آبان 1298 در تهران آهنگساز و نوازنده ویولون بود. او در 12 سالگی بر دستگاه‌های موسیقی ایرانی تسلط پیدا کرده بود. او از جمله شاگردان سرشناس استاد صبا بود که در غیبت او کلاس را اداره می‌کرد و به سایر دانش آموزان درس می‌داد. گرچه خواننده اصلی قطعه بهار من اکنون در قید حیات نیست، اما این قطعه را خوانندگان دیگر بارها بازخوانی کردند.
ای بهار من، ای نگار من، بیا بیا بنشین ببرم که بی تو از خود بی خبرم، تو راحت جانی.
منیر طه اولین ترانه‌سرای زن ایرانی زاده تبریز است. پدر منیر موسیقیدان بود و به این سبب زندگی منیر با شناخت از موسیقی آغاز شد. هرچند که از جدایی پدر و مادرش ضربه روحی زیادی خورد، اما علاقه او به شعر و موسیقی باعث شد که هم ترانه سرایی و هم موسیقی را ادامه دهد. مسافرت به ایتالیا برای تحصیل در زمینه ادبیات ایتالیا در دهه 50 باعث می شود که او از موج ترانه سرایی روز به طور خودخواسته باز بماند. آشنایی علی تجویدی با منیر طه به اولین روزهای کار حرفه‌ای خانم طه باز می‌گردد. صدای منیر طه موسیقی در خانواده ما ارثی است.
خانواده ما سن آواز و ساز یه چیز ارثیه و همطور شعر. پدر من خیلی خوب تار می زدم، توی انجمن ملی می رفتم برای یاد گرفتن نوت پیش شهنازی. دیگه پسرموی ایشون دوباره خیلی خوب تار می زدن، آواز خوشی داشتن. شوهرم میمن ویالون شاگرد صبا بود، ویالون خیلی خوب می زد و خیلی صدای رسا و نازنینی داشت. بنابراین من با همین چیزا بزرگ شدم و من یادم میاد که در همون سنین کودکی وقتی که انجمن موسیقی ملی کنسرت می داد، پدر من رو با خودشون می بردن اونجا و من در همون جا در اون سن خالقی و بنان و رهی و اینا رو شناختم و کودکانه به همه این انسانهای برجسته دل بستم.
با هم به تصنیف بهار من در دستگاه چهارگاه با شعر منیر طه ساخته زنده یاد علی تجویدی، تنظیم باربد زاره و صدای علیرضا عطایی گوش میکنیم.
سرم که بی تو از خود بی خبرم، تو راحت جانی جان تو غم به کام من به ساغری بنشان، شررم بیا بیا بنشین ببرم درد و پیمانی. می‌سوزد همه پیکر من، بنشان با لبت از گر من، بشکن ساغر می به سر من، که نشنوی فریاد مرا چو برکنی بنیاد مرا به جور و بیداری، چو جام جانم را شکنی اگر نظر بر ما فکنی، چه جای فریادی.
از شما دعوت میکنیم شنونده ی برنامه چراغداران باشید.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند چراغداران. این برنامه دکتر محمد علی موحد. محمد علی موحد شاعر، ادیب، عرفان‌پژوه، تاریخ‌نگار و حقوقدان و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. تحصیل را در مدارس تدین و اتحاد نو تبریز آغاز کرد و در سال 1319 پس از دریافت دیپلم متوسطه در رشته ادبی به تهران آمد. بعد فوت پدر در سال 1317 به تبریز بازگشت و سرپرستی خانواده را به عهده گرفت و به مدت 10 سال در تبریز و تهران اقامت گزید. گفتگوی محمد حسینی باقسنگانی با دکتر محمد علی موحد.
من آشناییم با مرحوم زریاب به این نحو بود که نشان بنده را یکیشون وقتی از قم برمیگشتند، یکی از علمای روشنبین زمان به ایشون داده بود اسم بنده را به
موحد. تحصیلات خود را در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ادامه داد و موفق به اخذ مدرک دکتری حقوق خصوصی از این دانشگاه شد و در سال 1338 پس از فراغت از تحصیل برای آشنایی بیشتر با مباحث حقوق بین الملل به انگلستان رفت و مطالعات خود را زیر نظر پروفسور جنینگز در دانشگاه کمبریج و پروفسور شوارتزنبرگ در لندن ادامه داد. همچنین در این دوران با ایران شناسانی همچون آرتور آربری و ولادیمیر مینورسکی و لاکارت همنشین بود و به تحقیق بر روی نسخه های خطی موجود در موزه بریتانیا پرداخت و از این میان نسخه سلوک الملوک تألیف فضل الله روزبهان خنجی متخلص به امین را برای تصحیح انتخاب کرد.
ایشون آمد سر راهش که می رفت به خوی در تبریز، در همون مدرسه طالبیه تبریز، مدرسه طلاب تبریز اونجا منزلی داشتن و اونجا آمده بود سراغ بنده رو گرفته بود.
محمد علی موحد، مورخ و پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران، در 1302 در شهر تبریز دیده به جهان گشود و بعدها از سرآمدان حوزه علم و ادب ایران شد، به گونه ای که مصطفی ملکیان، فیلسوف و روشنفکر ایرانی درباره او گفته است محمد علی موحد نظیر خواجه نصیرالدین طوسی است و در هر حوزه متخصص است. او با طبع مقالات شمس، شمس را به جهانیان معرفی کرد و شمس شناسی و مولوی شناسی را دستخوش تحول کرده است. پس از آنکه دیپلم را در سال 1319 خورشیدی در زادگاه خود دریافت کرد، رهسپار تهران شد. اما به دلیل درگذشت پدر خویش دیگر بار به تبریز بازگشت و اینگونه چندین سال میان تهران و تبریز در رفت آمد بود تا آنکه در سال 1329 خورشیدی در شرکت نفت آبادان فعالیت خود را آغاز کرد.
و یاد اون ایام بخیر که با هم صبح می‌رفتیم پیشت.
موحد تحصیلات عالی خود را در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دنبال کرد و در نهایت در مقطع دکتری حقوق خصوصی فارغ التحصیل شد و برای یک دوره مطالعاتی به انگلیس رفت و با بزرگانی همچون پروفسور جنینگز و پروفسور شوارتزنبرگ آشنا شد. این مولوی شناس همچنین به تدریس حقوق مدنی و حقوق نفت در دانشکده حقوق دانشگاه تهران و دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت ملی نفت ایران نیز همت گماشت. موحد از خیش تألیفات و ترجمه هایی به یادگار گذاشته است که از آن میان میتوان به گود گیتا، عدالت و انرژی، مختصر حقوق مدنی، ملی کردن و غرامت، در هوای حق و عدالت، در خانه اگر کس هست، یاد گذشته و اندیشه آینده در تاریخ ایران و صنعت نفت ایران، شاهد عهد شباب و خمی از شراب ربانی اشاره کرد.
فوق العاده بود و از همون زمان این آدم طلبه جوانی بود، از گم برگشته بود، ولی اینقدر این شما باورتون نمیاد که چطور این به اصطلاح موت میزد ذهن این از شعرهای عربی و فارسی و
جایزه ادبی و تاریخی بنیاد موقوفات افشار و تندیس نقره‌ای دانشگاه تهران شده است. محمد علی موحد از اعضای پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی در 1386 خورشیدی به پاس سالیان متمادی در عرصه ادب و فرهنگ این مرز و بوم از طرف انجمن آثار و مفاخر مورد تقدیر قرار گرفت.
حافظه فوق العاده ای داشت این آدم. خوشبختانه تا آخر عمرش هم این حافظه.
چراغداران، جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
خرید بدون زامن، بریم سرای ایرانی برای خرید کامل، مبل و فرش و عود و گاز و لباسشویی و یخچال، هرچی میخوای تضمین قیمت داره، حتی موبایل و لپتاپ. بیست قسط همه جنسا به همه جا، رایگان داره ارسال. سرای ایرانی،
نشانی قم، سرای ایرانی.
سندباد،
سال نوتون مبارک، سال جدید سین جدید.
سندباد،
سندباد امسال، سندباد به همه عیدی میده.
سندباد،
چه سالی بشه امسال. سندباد به روزترین و اولین سامانه جابجایی درون شهری با بیمه تأمین اجتماعی و بازنشستگی رانندگان. سندباد،
سندباد.
از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده سرزمین نوروز باشید.
یه ساز
همراه لحظه های نوروزی شما. سرزمین
نوروز.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
اندر دل من مها دل افروز توی، یاران هستند و لیک دلسوز توی. شادند جهانیان به نوروز و به عید، عید من و نوروز من امروز توی.
سلام، نام خداست و بهترین کلام برای سرآغاز. من رازی گردکاهدم و از سرزمین نوروز به شما سلام میکنم، اهالی سرزمین من. بهار نورسیده مبارک. امروز هم همراه شما هستیم تا حوالی ساعت 14. امیدوارم که همراه باشی، بشنوی و البته بپسندی. نمیدونم حال و احوال شما در روزهای فروردین تازه رسیده تا این لحظه چطور بوده. امیدوارم که پر باشید از طراوت، پر باشید از حسهای قشنگ و نگاه نو که بتونه واقعا سال شما رو نو کنه. اگه دلتون میخواد در سرزمین نوروز با ما باشید و صداتون به گوش دیگران برسه، این شماره ها در اختیار شماست. 220-588-20 و 220-485. خوبی‌های رادیو میدونی چیه؟ این که آدم همینطور که داره کارشو انجام میده، همینطور که داره رانندگی میکنه، میتونه از برنامه‌های اون استفاده کنه و مخاطبش باشه. اصلا یکی از مزایای این رسانه شنیداری همینه که میتونه همه جا همراه باشه. مثلا همین الان که ساعت 12:49 است و شد 50 دقیقه، احتمالا خیلی از شما در سفر هستید، در جاده هستید، در حال رانندگی هستید و دارید صدای ما رو میشنوید. امیدوارم هر جای سرزمین من که هستید احوالتون نوروزی باشه، روزتون حقیقتا نو باشه و بی خطر سفر کنید و به مقصدتون برسید. قرار هست ارتباط تلفنی ما برقرار بشه با دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر تا از وضعیت سفر هموطنانمون بیشتر برامون بگن. بله، همینک ارتباط تلفنیمون برقرار شد با آقای دکتر فاطمی. سلام عرض میکنم، روزگار شما نو، سالتون مبارک.
منم از سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوبتون. روزگار بر شما هم خوش باد و سال نو مبارک.
خیلی متشکرم. چه خبر آقای فاطمی از رویدادهای سفر در این روزها؟
خب، تعداد گردشگرانی که به استانهای مختلف کشور سفر کردن و تعداد نفر شب اقامت که ما در استانهای مختلف کشور داشتیم نزدیک به 25 میلیون نفر رسیده، نفر شب رسیده و آمار خب خیلی قابل توجهی است. یه نکته که خیلی جالبه من خدمتتون بگم، فقط فروش بلیت ما در اماکن گردشگری و موزه های ما در 5 روز نخست معادل کل سال 1400 بوده. بله. یعنی یک آمار قابل توجه. نکته ای که بود، ما توصیه هایی رو برای سفر داشتیم در
آقای دکتر فاطمی، ما نشنیدیم فرمایش شما رو، یکم اینجا به جا میشین لطفا.
بله، من در کاخ گلستان هستم.
بله بله،
اینجا مملو و از جمعیت هست و گردشگرانی که برای بازدید اومدن، یه خورده صدا ضعیف من
بله بله.
توصیه‌ای رو داشتیم برای سفر به استان‌های مختلف کشور و اینکه توضیح مکانی سفر به درستی اتفاق بیفته. باید عرض کنم خدمتتون که با همکاری خوبی که رسانه ملی صدا و سیما داشت، این اتفاق تقریبا محقق شد. اون چیزی که ما فکر میکردیم، درصد اقامت تخت‌ها در خیلی از استان‌هایی که مسافرش کمتر بود افزایش چشمگیری داشته. ما این چند روزه خب برابر اعلام هواشناسی وزش باد رو خواهیم داشت.
بله.
در استان‌های مختلف کشور مخصوصا در بعد از ظهرها باید توجه ویژه‌ای بکنیم. کمپ‌های کویری که در استان‌های شرقی و مرکزی ما هستن ممکنه که گرد و خاک زیادی رو داشته باشن. قبلش اطمینان پیدا بکنیم از وضعیت هوا و باز بودن کمپ‌ها و بعد مراجعه بکنیم. نکته دیگری که خواستم خدمتتون بگم، نیمه دوم سفرها داره شروع میشه. توصیه ما، وضعیت استان‌های غرب ما داره بهتر میشه. از پس فردای خود وضعیت هوایی استان‌های غرب بهتر میشه، میتونن برنامه‌ریزی بکنن برای استان‌های لرستان، کرمانشاه و حتی آذربایجان ها. البته
بله. درست
که شب یه خود وضعیت هوا
سرد میشه. بله.
قبلش محل اقامتی خودشون رو اگر که مشخص بکنن، به راحتی میتونن از این استان‌ها بازدید بکنن.
آذربایجان ها و اردبیل اصلا برف بهاری داشتن این چند روز.
بله بله، البته وضعیتشون به یک روز آینده خود بهتر
بله.
میشه. ولی استان‌های جنوب غربی ما، البته خوزستان، وضعیت اقامتیش تقریبا تکمیل بود در این مدت، ولی استانهایی مثل لرستان، مثل کرمانشاه، حتی همدان، شهرهای جنوبیش مثل ملایه
بله.
اینها قابلیت بازدید رو دارن. شهرهای عبوری ما مثل قزوین و زنجان هم جاذبه های بسیار خوبی رو دارن. مثلا در علموت ما وضعیت خوبی رو در اقامت داریم، در بومگردی های مختلفی که در اونجا وجود داره. یه نکته دیگری که از بحث کرونا و لزوم توجه به مسائل ایمنی و بهداشتی، خب در برخی از استانهای کشور شهرهای قرمز وجود دارن، اونجاها رو باید از قبل شناسایی بکنیم، مثلا در استانهای مرکزی این رو توجه داشته باشیم.
هنوز هستن شهرهای قرمز؟
بله بله.
خب خوبه که اینو گفتیم.
تعدادی از شهرها در مرکز کشور، در استانهای کرمان، یزد، اصفهان، اینها شهرهای قرمز رو دارن و باید توجه بکنیم. در سواحل جنوبی ما ساحل مواج، اسکله بسته است و تردد برای جزایر جنوبی ممکن نیست.
تا که این وضعیت ادامه داره خبر نداریم، چون خیلی از دوستان به
ادامه داره پس شنبه این وضعیت ادامه داره تا فردا، و این نکته باید مورد توجه باشه. نکته دیگری که از حجم مسافرت در نیمه دوم به سمت استان‌های شمالی است و باعث ترافیک بسیار سنگین خواهد شد در روزهای آتی، همینطور ظرفیت اقامت ما تقریبا در استان‌های شمالی ما تکمیل شده، برای همین میتونه استان‌های غربی و استان‌های مثل مرکز، استان‌های مثل استان مرکزی، جنوب فارس، جنوب کرمان و استان شهرهای غربی استان اصفهان، اینها میتونه محل‌های مناسبی برای سفر در این ایام باشه.
خیلی هم خوب، مشخصه که از یه فضای شلوغ صحبت میکنین. من هیچی نمیپرسم، بیش از این مصده نمیشیم. امیدوارم لحظه‌های خوب در انتظارتون باشه آقای دکتر فاطمی، و باهاتون خدافظی میکنیم.
روز شما بخیر، ممنون و خدا نگهدار.
دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر صحبت کردیم در سرزمین نوروز. از سرزمین نوروز با شما هستیم و بد نیست که درباره پیشینه نوروز هم بیشتر بدونیم. آقای دکتر تهرانبند استاد دانشگاه قراره در این لحظه از سرزمین نوروز برای ما و شما از پیشینه نوروز بگن.
همونطور که مطلع هستین در گفتار پیشین و در روایت گذشته اشاره کردیم که نوروز به لحاظ اسطوره‌ای به شخصیت مثل جمشید به عنوان چهارم پادشاه سلسله پیشداری برمیگرده و اقداماتی که این شخصیت انجام میده پایه‌گذار نوروز هستش به لحاظ اسطوره‌ای. اما به لحاظ تاریخی اسناد و شواهد متعددی وجود داره که ایجاد زیرساخت نوروز و فرهنگ نوروز با عناصر و مؤلفه‌ای که امروز روز میبینیم، بحث پیشواز و در واقع استقبال از نوروز و برگزاری آیین نوروز و تبدیل شدن اون به نوروز عام و خاصه، عملی هستش که در دوره هخامنشیان ساختار پیدا میکنه، قالب پیدا میکنه و به عنوان یک آیین کهن و مهم به جامعه بشری روزگار معرفی میشه. در خصوص این مسئله باید به این نکته اشاره کنیم که نوروز پیش از حتی هخامنشیان در منطقه بابل هم به اون پرداخته میشد، اما نه به معنا و مفهومی که ایرانیان بهش توجه میکردن که اون رو به عنوان یک عنصر مهم نوزایی و به تعبیری رستاخیز طبیعت مطرح میکردن و ایرانی ها به بحث اعتدال بهاری واقف بودن، به بحث نجوم واقف بودن، بابلی ها در این قالب و در این عناصر و مؤلفه آنچنان ریز نشدن یا در واقع توجه نمی کردن، به تعبیری تغییر فصول رو بیشتر معنای کار قرار می دادن. اما آنچی که در فضای نوروز بسیار حائز اهمیت هست، توجه ایرانی ها به دو مؤلفه بسیار مهم، یک بحث در واقع ایجاد یک تقویمی که مبتنی بر اعتدال بهاری هست و دوم بحث ایجاد یک فرایندی که هویت واحد ایرانی رو متبربر بکنه و در قالب اقوام و گروه‌های مختلف فرصت ایجاد بشه برای همگرایی و اجماع اونها، که این مسئله در دوره هخامنشیان کاملا نمود داره و شخصیت مثل هرتزفلد در دورانی که کار باستانشناسی رو و اکتشافات تخت جمشید رو عهده‌دار بود به این مسئله ورود پیدا میکنه که سنگ میزانی در تخت جمشید کشف میشه و بر اساس سنگ میزان به متوجه این جریان میشه که در واقع ایرانی ها در اون زمان به اعتدال بهاری کاملا آگاه بودن و اولین تلالو نور خورشید و تابش نور خورشید و گذشت اون از سنگ میزان تابشش در کاخ آپاتانا بیانگر آغاز و حلول سال جدید بوده. خوشبختانه حجاری ها و آثار باقی مانده از تخت جمشید مبین این جریان هست که ایرانی ها به صورت بسیار مفصل و اساسی در قالب اقوام گروه های مختلف این آیین و جشن رو و بزرگداشتش رو در نظر می گرفتن، از قوم سغری ها گرفته خوارزمی ها، هندی ها، بابلی ها، ایلامی ها، ایونی ها، مصری ها، بسیاری از اقوام در قالب این جشن در تخت جمشید حضور پیدا می کردن و با هدیه دادن به ویژه گل لوتوس و تخم مرغ های رنگ شده که نمادی از کیهان بوده که حالا در جلسات آینده به تبیین مسئله خواهیم پرداخت، به نوعی به بزرگ داشت این جشن می پرداختن و یک اتحاد و مودت رو رقم می زدن و ایجاد می کردن. و در واقع میتونیم بگیم که نوروز بر اساس تفکری که ایرانیان در ادوار گذشته داشتن عاملی برای ایجاد وفاق و اتحاد در بین اقوام مختلف بوده و مهمترین شاکلش هم ایجاد صلح و دوستی بوده با تنوع و تکثر قومیت ها و در واقع نوع سلایق مختلفی وجود داشت. نوروز یک وفاق و اتحاد ویژه‌ای رو ایجاد میکرد. بر اساس متون تاریخی در واقع میتونیم بگیم در دوره حاکمیت داریوش اول هخامنشی این جشن در تخت جمشید به صورت مفصل برگزار میشد و به عنوان یک میراث به سایر شاهان و پادشاهان دوره هخامنشی هم منتقل میشه. البته بعدها در دوره اشکانیان و در دوره ساسانیان هم این جشن با یک سری از تغییرات و محتوای خاص به عنوان یک جشن مهم در نظر گرفته میشد و به اون پرداخته میشود که در قالب نوروز عام و خاصه کاملا نمود داشته.